بسم الله الرحمن الرحیم. در شیخ خارج و سند تا اطلاع نظمه یعنی گرخانی در مباحث براعت روز یک شنبه 11 بهمن ماه 1394 مطابق با بسون فدرسانی 1437
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. خب آیان اخباری ها تمسک به آیات متعددی کردن که انسان در مشتبهات مشتبه الحرمه جا دارد که انسان توقف کنه و احتیاط کنه و انجامش نده. آیات قسمت اولیه راجع به این بود که بدون علم آدم حرفی نزند، عملی نکند. امثال اینا روز گذشته جواب اینا رو دادیم که ما گفتیم علم مراد اهم از وجدانی و تعبدی است و حرف با دلیل گفتن قول به غیر علم نیست. این دیگه علم حجت تعبد. خب جوابش داده شد دیگه، تکرار نکنم، خسته نشید. میسر طایفه دوم از آیات آیه اتقاء و مجاهده بود. اتق الله حق تقاته، جاهد حق جهاده، جاهد فی الله. مفتر از این را استفاده کردن که پس خوبی که انسان در مشتبه الحرمه اجتناب بکند و چون این خلاف تقواست. جواب اولیه مطلب کرنهو همون جوابی که دیروز دادیم اینجا میاد. جواب اول به همون بیانی گفتیم، ما من میکنیم که ارتکاب مشتبه اگر شد به مقتضای ادلهی که اجازه به ما دادن، ادلهی که ما در براعت خوندیم، روایات خوندیم براتون، روایاتی داشتیم، اگر من مشتبه الحرمت را با ادلهی که خود امام علیه السلام فرموده انتون فی ساعت مالا یعلمون، وقتی آقا بگرد این فی ساعت، این دیگه اجازه مرخصی آقا، این دیگه خلاف تقوا نمیشه که، این دیگه تقواست دیگه، من با فرموده آقا داره عمل میکنم. پس در جواب اولیه ما میگیم که نه، هیچ گونه مربوطی نیست، چون اون مربوط به اتقای از این که فعل حرام رو انجام نده، واجبات رو ترک نکن. اون تقوا مراد اونه، نه مشتبهی را که دلیل بر اجازه داریم که انجامش بدیم. پس این جواب اول تقریبا مثل جواب دیروزه که ادله مرخصه دلیل میشه، دلیل است، دلیل قابل شده که شما مرخص رو میتونید انجام بدید، اشکال دیگه نداره. پس این منافات با اتقاء نداره، اصلا هیچ منافات نداره. این اولا که این جواب اوله. و ثانیا جواب دوم، این عبارتی که داره اتق الله حق تقاته و جاهدو فی الله حق جهاده، خود این تعبیر و سیاق روایت، خود سیاق آیه میرسوند که یک امر راجعیه، یک مرتبه عالیه ایست که انسان را اگه به مقام برسه خوبه. تقوا حق و تقوا، جهاد حق و جهاد. خود سیاق آیه دیگاه کنید، اتق الله حق تقاته، این خودش عبارت میرسونه که یک مقام مرتبه عالیه‌ای رو داره میخواد در اختیار انسان بذاره، مرتبه عالیه. اگه براش مرتبه عالیه باشه دیگه مسئله واجب و حرام نمیشه، مشتبه نه، اینکه کنه مقامی رو میخواد به انسان بگه. این رجحان دارد که انسان در یه مقامی برسد که مثلا از مشتبه هم اجتناب کنه. چه حرف داریم ما؟ حاضری مندت شما رو داریم. یا آقای اگر پیدا بشه بخواد بیاد مستحبات هم بیاره، مکروهات رو ترک کنه، مشتبهات رو ترک. البته این حق تقوا انصافا هم همینه دیگه، درست آجان؟ تقوا خوب کسی که اینقدر بسیار رو شیخ مفید رحمت الله علیه میگن 20 سال ایشون یه مرتکب مکروه نشد. خب خیلی مقامه، خیلی مقامه. مقید با آوردن مستحبات بود حتی المقدور. خب خیلی مقامه، خوش به سعادتشون، خیلی مقامه. البته هر کسی اگه بتونه این مقام به دست بیاره خوش به سعادتش، هر کی باشه، شما باشید، ما باشید، لیاقت داشته باشیم که همچی تقوی داشته باشیم. چه بنابراین خود سیاق آیه میرسونه که جنبه وجوب و حرام رو بخواد بگه، منظور از بالاتر رو میخواد بگه که انه تقوی در مرتبه عالیه. توجه این توجه در مرتبه عالیه بوده اگه دیگه وجوب پیدا نکنه که آقا شما بخواهی اتقوا الله حق لکم برای وجوب بگیره. یعنی واجب است توقف کردن، واجب است به این که احتیام نهدی که واجب کیش که نگفته واجب است که حق تقوار اون مرتبه این که باشه. وای به حال ما، هیچی دیگه هیچ که تشنی مونیم تصور قربال بکنم ما مراجع هم توش نمونیم، هیچ توش نمونیم کی میتونه اون مقام بالا بگه واجب باشه. آزاد باشید میشه، مراجع هم ممکنه به اون مقام برسنم، ولی خب سخته که بخواه باشیم. پس جواب دوم این است که اصلا آیر ارتباطی به مسئله ما از نظر وجوب توقف نداره. من رجحانش قبول داریم، اما واجب باشه ازش، این آیه سیاقش به وجوب اینا نمیخوره. این هم پس یک جواب دوم که علا فرض این که ما قبولم بکنیم روایات ادله را، جواب دوم ما به این صورت که اشاره کردم خدمتون که مقام بالایی را شرط تقوا هست میخواد بگه، و اینم که مسلمه هم به دلیل عقل هم به دلیل نقل مسلم است که انسان اگر بیاد در تقوا به این مرحله برسد چقدر خوبه. بهر سیاق این آیه مثل این آیه دیگه ای میشه که در قرآن در سوره مبارکه حجرات هست، آیه 13 حجرات، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این همین اکرمکم، گرامی ترین فرد خدا کیه؟ هر که تقواش بیشتره. یا که این از سیاق آیه این میشه اتقوا الله حق تقاته، و این مقام دا میرسونه. این که اشکال نداره، ما قبول داریم، اما ازش وجوب توقف وجوب احتیاط در نمیاد. پس اینم جواب دوم. جواب سوم جوابی است که نسبت داده شده به مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه صاحب درر الفوائد. چون وقتی این کتاب نوشت درر الفوائد، اشون البته به نام درر الاصول نام گذاشت، بعد عوضش کرد، بعد درر الفوائد بهش گفتن چطور شد اینجوری درر الاصول نام گذاشتی؟ گفت من دیدم درر الفوائد بذارم نزدیک میشه به اون اسمی که مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه گرفته برای شرح حاشیه برچه رسائل شیخ داده. من برای احترام به ایشون گفتم بس درر الفوائد نگم، بگیم درر الاصول. خیلی احترام شد وقتی کتابش نوشت مرحوم شیخ، کتاب دوره که نوشت، این کتابش رو مرحوم آقا مرتضی رحمت استاد ما نقل میکرد، استاد عزیز ما نقل میکرد، پدر بزرگ ما رو. وقتی این کتاب رو نوشت، این دوره رو افتاد تو دست طلبه های نجف. ایشون هم از شاگردهای سامرا بودن، چون شاگردهای میزای شیرازی بودن. شاگردهای میزای شیرازی، طلبه های شیرازی تنبال میزا که در طرف سامرا بودن خیلی بنا داشتن یک مبنای اساسی اونجا داشته باشن که به علمای نجف ارائه بدن، یه مبنای سبک درس و بحث و جواب. برای معاشق که این کتاب رو نوشت و رو نوشت و افتاد دست طلبه ها، رفت نجف، تا رفت نجف در مسیر را برخورد کرده برهم آیت الله صاحب کفایی برخورد کرده صاحب کفایی، صاحب کفایی بغل گرفت مرحوم عاشق. حالا اینو استاد ما از آقا جانش نمیشه، گفت که مرحوم صاحب کفایی بغل گرفت جناب آقای عاشق رو و نا که در صورت چی بوسیدن، فرمودن که جناب آقای عاشق اگر این کتاب شما زودتر به من رسیده بود و زودتر اینی دیده بودم، کفایه خودم را به سبک کتاب شما می‌نوشتم. خیلی جالب نمی‌شه؟ گفت بسیار جالب، ولی متاسفانه موقعی کتاب رو به دست من رسید که من کفایه رو نوشته بودم. از سبک ورود خروج ایشون که مرحوم امام رحمت الله علیه برای ها شیخ میگفت که چیز جدیدی آورده بود تو بازار، مطالب جدیدی آورده. البته در حال اعتراضم بود برای خمینی هم که ایشالله اینجا اشاره میکنم، ایشون هم میگفت تو درسشون مبنای خودشون هم زیاد تکرار میکرد، ولی علاکلال یه سبک تازهی آورده بودن در کیفیت ورود و خروج. از جملش مطالب سبکی که مرحوم ها شیخ روش خیلی پایه‌گذاری میکرد و مرحوم امام میگفت ایشون خیلی جاها سر درس تکرار میکرد، این مبنای خودشون رو میخواست به ما شاگردها تلقین کنه که ما رو این مبنا کار کنیم. این مبنا همین که الان اینجا سومین اشکال جوابی که داده شده مال آقای شیخ، این سومین جوابی که الان خود براتون بخونم، جواب از این مبنا که آیه اتقا، آیه جهاد آیا دلیل میشه بر وجوب توقف و احتیاط یا دلیل نمیشه؟ ایشون میخواست بگه این دلیل نشه. چرا دلیل نشه؟ برای که آیون خب میدین همه جا احکام شرعی که وارد میشه، احکام مرکب از دو چیزه، هر حکمی گفته میشه، در هر حکمی ما دو چیز لازم داریم باید داشته باشه، یکی ماده و دیگری هیئت، درسته؟ ما با دیگر داریم هر چیزی که بیان کنن، یکی ماده اون حکم باید گفته بشه، یکی هم هیئت اون حکم. مثلا اقتصدو سلو، مادهش سلاته، هیئتش سلو، هیئت امر مثلا، درست آقا؟ پس هر امر احکامی که باید گفته بشه یحتاج الی الماده و الهیئت، این دوتا میخواد. خب حالا که احتیاج به این دوتا داره، هر ماده و هیئتی هم دارای یک نوع اطلاقی مخصوص به خودش داره، هر ماده اطلاق مخصوص به خودش داره، هر هیئت اطلاق مخصوص به خودش داره، همچنان هیئت هم همینطوره، ماده هم همینطوره. لکل واحده من الماده و الهیئه اطلاق و تقیید، هر کدوم ممکنه اطلاق داشته باشه، ممکنه تغییر داشته باشه، هم در هیئت هم در ماده. حالا که اینجور شد، گاهی موقع نگاه میکنیم ماده و هیئت هیچ برخوردی با هم ندارن، با هم برخورد ندارن، در اطلاق در تغییر برابر هم دیگه هستن، یعنی موقع شای با هم اطلاقش هم هست، هیئتش کنه اونجا که باشه هیچ اشکال نداره. اگر بین اطلاق ماده و اطلاق هیئه هیچ برخورد مقابله نباشه، تقابلی نباشه، حالا چه در طرف اطلاق چه در طرف تقیید، هر دو مثل هم باشن، خیلی خوبه. اما گاهی موقع در بعضی جاها برخورد میکنیم که بین این دوتا اختلاف میافته، بین اطلاق ماده و یا اطلاق هیئت یکی رو باید دست برداریم، یا باید اطلاق ماده رو ازش دست برداریم یا اطلاق هیئت رو باید ازش دست برداریم. حالا بفرما چجوریه. مثلا اینجا الان ماده ما در اینجا تقواست، از تقوا این ماده است. خب توی این ماده تقوا چیچی گنجد نمیشه؟ همیشه گنجد میشه، فعل واجبات توش گنجد نمیشه، ترک محرمات توش گنجد نمیشه، از جمله چیزی که تو ماده قرار میگیره ترک مشتبهات، این ترک مشتبهات اطلاقش، ترک مشتبهات، فعل مندوبات، ترک مکروهات، این هم توش هست دیگه. تقوا اطلاق داره، همه اینا رو میگیره. فعل واجبات درسته، ترک محرمات درسته، فعل مندوبات درسته، ترک مکروهات درسته، ترک مشتبهات درسته. باریکالله. پس اطلاق ماده تقوا و جهاد همه این افراد رو میگیره. درست آقا جان؟ این اطلاق. یه سراغ هیئت. هیئت هم دارای چه بسیار اطلاق که چطور؟ یه موقع نگاه بکنی هیئت رو اگه به حال خودش بذارید، هیئت اطلاقی که وجوب باشه، هیئت ظهور اولش در وجوب دیگه. هر جا که امنی اعضا رئیس مال حالات ها صدرو مناکا واجه، مگه قرینه بیاد اطلاقش میگه کیشی واجبه. خب واجبه، بله، متعلقش کی باشه؟ هر کی میخواد توش باشه متعلق و باده، هر چی هست یه واجبه. اطلاق هیئت معناش اینه که میگه آقا من میگم این واجبه، حالا بخواد واجب باشه تو هر چیزی که در متعلق ماده بیاد میگه همه واجبه. از طرفی که من میدونم همش واجب نیست، من میدونم واجب نیست، ماده اطلاق داره، ولی هیئت هم بخواد اطلاق باشه میشه بره رو همه افراد ماده، این نیست که. چرا؟ خب من میدونم ماده تقوا فعل مندوبات هم گرفته، ترک مکروهات. وقت شما بخواه بگی چی؟ اتقالا، یعنی حتی فعل مندوبات هم واجب است، بله؟ ترک مکروهات هم واجب است. ای بابا خدا پدرت بیا بازه نمیشه، و یقین داره فعل مندوبات واجب نیست. کی گفته واجبه؟ مندوب مناشی که واجب نیست، ترک مکروه واجب نیست. خب حالا چی کارش کنیم پس؟ چی میشه؟ اطلاق ماده معناش اینه که نخیر فعل مندوبات بگیره، ترک مکروهات هم بگیره، خب اینا رو باید بگیره، ترک مشتبهات بگیره، اطلاق ماده اینجور. اطلاق هیئت میاد بگه همه اینا واجب است، اینا که نمیتونیم بگیم همه واجب است، پس چه کارش کنیم؟ مجبوریم یکی از این دوتا رو دست ازش برداریم. عشان دقت کنی چی میخوام بگم، چاره نداریم، باید یکی از این اطلاق رو دست بزنیم میشه. یا اطلاق ماده رو دست بزنیم بگیم آقا مراد از تقوایی که روش امر رفته اتقوا الله منظور فعل الواجباته، ترک المح... این میشه، این میشه اتقوا الله یعنی یجب علیک التقوا. در چیشی یعنی علیک فعل الواجبات این خوبه، ترک محرمات این خوبه. اینجا الان چیه؟ هیئت دست نخورده. نگاه کنید هیئت هم وجوب خودش داره، داره اتقو امر وجوب خودش داره، متعلق رو چکار کردی؟ تنگش کردی، مندوبات بیرون کردی، مشتبهات بیرون کردی، ترک مکروهات بیرون کردی. فقط اینجا چی میشه؟ تقیید الماده. بشن واضح باشی چی میگم؟ دون الهیئت، هیئت تقیید نخورده. یا به عکس کنیم که چی؟ هیئت رو دست بزنی ماده رو دست ندن، ماده تقوا همه رو بگیره، فعل مندوبات، ترک مکروهات، ترک و همه رو بگیره، ها؟ اما اتقو رو امر واجب نگیره. پس چی؟ معنای اتقو مطلق رجحان، مثل اقتصر للجمعه و جنابه نمیگن، میگن اقتصر اینجا امر در استعمال در امر جامع شده، یعنی رجحان الفعل، تا در یکی مل من امنت تر، یکی مل اذن فتح. خدا رحمت کنه صاحب معلمو، این اولی جایی که ما یاد گرفتیم از روی یاد گرفتیم، ایشون میگو میگو مطلق و رجحان با هر دو میسازه، رجحان دارد، رجحان دارد با این که نشه ترک کنی، با رجحان دارد که اذن ترک هم داری با مستحب و بسازه. اینجا بیا میگیم اتق الله امر وجوب نگیر. آقا پس چی؟ منظوری که تقوا رجحان دارد، تقوا رجحان دارد، حالا رجحان دارد در مثل فعل واجبات با من امه باید بیاری ترکم نکنیش، در ترک محرمات باید ترک کنی، حق نداری انجام بدی، اما در فعل مندوبات میتونی بیاری، میتونی نیست، در فعل مشتبهات میتونی بیاری، میتونی. پس اینجا الان چکار کردیم؟ امر تقوا را به معنای وجوب نگرفتیم، بلکه امر تقوی به معنای ترجیح جانب رجحان، رجحانشی بگیر، همین عنوان رجحانیت. این رجحانیت در همه میسازه، در واجب هم میسازه، در غیر واجب. خب حالا که اینجور شد، پس امر دائر شد بین احد و تقیده، تقید الماده و تقید الهیئه، کدوم مقدمه؟ حالا که با هم تغافل شد، تعارض شد، یکی از اینا رو با دست برداریم، آیا ماده رو تبدیل بزنیم بهتره یا هیئت رو تبدیل بزنیم؟ ایشون میفرماید مرحوم عاشق فرموده ماده رو تبدیل بزن، ماده تبدیل بزن. چرا؟ بس میگه برای که در هیئت انقدر مزیاد داریم، هیئت ها رو آوردن روی متورجان گذاشتن الان مشاهد به قدری زیاد آوردن که بعضی از آقایون میگن این مجاز به قدری مجازیتش بلا رفته که در حد مساوی حقیقت بسینه. اینقدر کسط استعمال ها، اینقدر ما جاهایی داریم که امر رو منوی ندبی گرفتن. خیلی راست میگه، امر ندبی زیاد داریم، ما شاء الله که هیئت رو به معنای استحباب گرفتن، مطلق الرجحان گرفتن، اما تقید الماده کمه، تقید ماده کمه. پس چه بهتر؟ اتقوا الله یعنی چه؟ یعنی تقوا واجبه؟ نه 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 نه، اتقوا الله یعنی تقوا رجحان دارد، رجحان دارد. حالا رجحان در مثل واجبات باد من امیلا ترک داره، یه استعمال شده لفظ هیئت تقو به معنای مطلب رجحان. بنابراین اینجا بگیم این مقدم و علایی که میخواد مادر تقیده بکنیم. اگر اینجور معنا کردیم، پس این دوتا آیه شریفه قرآن جا حدوث الله یا جا اتقو الله هیچ دلالت بر وجوب این که ما از مشبه باید اجتناب کنیم نداره، بلکه رجحان دارد، رجحانی که ما حرف نداریم که ما قبولش داریم. این مطلب استدلال ایشون است. حالا فردا انشاءالله فرمایش مرحوم امام اشکال کرده که از زنده بودیم فردا براتون بگیم. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.